مردم. در همین روز هایزر با کارتر و با سایروس ونس و برخی دیگر از مقامات امریکایی ملاقات میکنه، گزارش جامعی از وضعیت ایران رو به کارتر ارائه میکنه و اتفاقاتی که بعد از این رخ میده نشون میده که در واقع مأموریت مهم هایزر در ایران هم سرپا نگه داشتن ارتش شاهنشاهیه، هم هماهنگی جهت به صلاح مقابله با مردم. در درون ارتش هم ما خب شاهد برخی از تنش‌ها هستیم، حمایت از انقلاب همچنان داره در ارتش به صلاح پیشروی میکنه و نیروهای نظامی به ویژه در نیروی هوایی تمایل بیشتری رو در پیوستن به صف و مردم از خودشون نشون میدن. فرار از پادگان‌ها به شکل گسترده‌ای صورت میگیره. فرمان حضرت امام و دستور حضرت امام به مردم که به سربازانی که از پادگان‌ها فرار میکنن پناه داده بشه به اصطلاح باعث میشه که اونها احساس امنیت بیشتری بکنن و بدونن که آغوش مردم ایران باز برای پذیرفتن اونها.
دوستان خوبی، شنونده ثانیه های از ساعت 7 صبح رو پشت سر گذاشتیم. در ایام بسیار بسیار خاطر انگیزی هستیم و کم کم داریم به 22 روز از بهمن 1404 نزدیک میشیم و همه ما دست به دست هم بدیم با یک حضور گسترده در این روز فراموش نشدنی بار دیگر حماسه ای رو رقم بزنیم که ببندد دهان هرچه یاوه‌گوی فرصت طلب است.
اما مذاکرات دیروز دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه کشورمون در مسقط بازتاب گسترده توی رسانه‌های جهانی داشته. بعضی از این رسانه با یه نگاهی واقع‌بینانه و برخیشون هم با جهتگیری سیاسی اونو پوشش دادن. میخوایم در مورد این قضیه صحبت کنیم و ببینیم که جناب آقای دکتر هادی البرزی عزیز، کارشناس ارشد رسانه و حوزه بین‌الملل، چه تحلیلی از این بازتاب‌ها و البته بخشی از این جنگ روایت‌ها رو برامون دارن که آشکار بشه. جناب البرزی سلام.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، متشکرم ازتون. آقای دکتر، رسانه اول بفرمایید که جسته گریخته. خب رسانه های سمت رژیم صهیونیستی از حارس و معارف و اینا یه مدل دیگه پوشش دادن، رسانه های وابسته بهشون یه مدل دیگه اخبار رو پوشش دادن، ولی خیلی از رسانه ها هم سعی کردن دیگه سر به راه بشن و بیان اخبار رو دیگه واقع بینانه و واقعی بازتابش رو بگن. این اختلاف ها رو اول بفهمید که از کجا میاد؟
ببینید، با توجه به اینکه رسانه یکی از در واقع از نوع اتفاقاتی که داره الان میفته هست، در واقع از رسانه ها استفاده زیادی میشه برای عملیات روانی و جنگ شناختی. شما دیدید که در واقع چند ساعت مونده به مذاکره، آکسیوس اومد در واقع خبر در واقع لغو مذاکرات رو داد، به نقل از یکی از مقام‌های آمریکایی، به اسمش هم نگفت. بعدا معلوم شد که این یک عملیات روانی بوده، بعد از اینکه توییت آقای عراقچی منتشر شد و گفت که فردا ساعت 10 در عمان مذاکرات برقراره. پس در واقع اگه بخوایم نتیجه گیری کنیم، بحث رسانه ها و عملیات شناختی که تو آغاز شده یکی از موضوعاتی است که طرف های مقابل دارن ازش استفاده میکنن، به ویژه رژیم صهیونیستی که یکی از دشمنان اصلی ملت ایران هست و در رسانه هاش داره به موضوع میپردازن. اما نکته ای که دیروز برای انعکاس برقراری مذاکرات انجام اون و نتایج مذاکرات در واقع انجام شد، رسانه های دنیا با توجه به وابستگی که به قدرت های بزرگ دارن متفاوت در واقع اون رو منعکس کردن. رسانه های منطقه‌ای، رسانه های جریان و مقاومت، اینها بیشتر از این زاویه بهش پرداختن که ایران تونست شروط خودش رو بر آمریکا تحمیل کنه، هم مکان مذاکره رو تعیین کرد، هم تعیین کرد مذاکره در واقع غیر مستقیم باشه و همین که مذاکره باید در مورد موضوعات هسته‌ای باشه نه فرادر.
این اعمال قدرتی که انجام شد، یعنی این تغییر مکان مذاکرات، یه به نوعی اعمال قدرت ایران بود دیگه که من اگر
بله بکنم کار میتونم انجام. بله، از شروط ایران بود و آمریکا پذیرفت در مکانی که ایران تعیین کرده و در مورد موضوعاتی که در واقع ایران از قبل هم گفته بود که من فقط در مورد موضوع هسته‌ای مذاکره خواهم کرد. اما رسانه‌های اسرائیلی تلاش می‌کردن که بگن آقا مذاکره در مورد موضوعات موشکی و منطقه‌ای هم هست، که در واقع مردم از ما دیدن که نه، همون موضوعی که ایران روش وایساده بود، موضوع هسته‌ای در واقع در این مذاکرات بحث شد و خود مقامات آمریکایی هم در بعد از مذاکره روی این تاکید کردن که موضوع در مورد هسته‌ای بوده. خود ترامپ هم دیشب در واقع کنفرانسی که داشت برای این موضوع صحه گذاشت که موضوع در مورد موضوعات هسته‌ای بوده. پس یکی از اختلافات رسانه‌ها در مورد موضوع مذاکره بود. موضوع دیگه در مورد غیر مستقیم بودن این گفتگو و مذاکره بود که باز این رو هم ایران تحمیل کرد که میانجیگری عمان انجام شد و گفتگوها مستقیم نبود، همون بحث دوره قبل بود. در واقع ایران اومد ادامه مذاکراتش رو از آخرین مذاکراتی که انجام شد و در شب مذاکره در واقع میز مذاکره مورد هدف قرار گرفت، ادامه اون رو در واقع انجام داد. یعنی بله، این خودش نشون میده که ما بر موضوعاتی که تعیین کردیم موضوعاتی که در واقع از قبل تعیین شده بر اساس اون داریم حرکت میکنیم. یکی از موضوعات دیگه ای که من دیدم در رسانه ها یه غربی بهش پرداختن این بود که ایران حتی با اعتماد به نفس بیشتری
رویترز اینو گفته بود، بله،
دوره قبل اومده شرکت کرده، یعنی بله، از خواستهای خودش کوتاه نیومده علارغم این که یک جنگ و یک فتنه یا کودتای شبه کودتا رو در واقع پشت سر گذاشته. یعنی علارغم این تحمیل یک جنگ و یک کودتا، ایران خواسته های قبلی خودش رو درش اصرار می‌ورزه و با جدیت داره در واقع دنبال می‌کنه. بله. بعد از در واقع اینکه مذاکره انجام شد، باز هم برخی رسانه اومده بودن که لابلای مذاکره، زمان انجام مذاکره و بعد از اون که آقا مذاکره تموم شد و دیگه ادامه نخواهد داشت. دوباره این رو برخی از رسانه‌های اسرائیلی روش تمرکز کردن که بی نتیجه بودن مذاکره و لغو مذاکره رو روش کار کنن، که با کنفرانس در واقع اون صحبتی که آقای عراقچی کرد بعد از مذاکره که شروع خوبی بود و ما فقط بی‌اعتمادی هست نسبت به آمریکا، این موضوع در واقع نشون داد که نه، مذاکرات در واقع ادامه خواهد داشت و تنها خواسته ایران اینه که آمریکا روی حرفای خودش در واقع بمونه. این بحث بی‌اعتمادی هم ناشی از مذاکرات دوره گذشته با آمریکا هست.
بله.
که در یک دوره در واقع آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند و در مذاکرات قبلی هم در حین مذاکرات به ایران در واقع حمله شد و این بی‌اعتمادی هم به نظرم موضوع خوبی است که ایرانی‌ها در واقع هرچند خودشون از مذاکره فراری نیستند، اما در مورد حدود و صغور مذاکره و در مورد که در مورد چه موضوعی باشه راجع به این موضوعات حساسیت دارن، که این موضوع هم در واقع مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود. اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، در واقع در رسانه‌های جهان حرف‌های طرف ایرانی بعد از مذاکره، این مذاکره و قبل از مذاکره تقریبا تایید شد. یعنی هر چی آقای عراقچی و آقای بقایی گفته بودند در مورد مذاکره که غیر مستقیم خواهد بود، در واقع در عمان خواهد بود، در مورد هسته‌ای خواهد بود، همه اینها نتیجه روایت‌های پایانی تقریبا همه رسانه‌های جهان بود، که نشون میده طرف ایرانی نسبت به موضوعاتی که بیان میکنه صادق‌تر و جدی‌تر است و هر موضوعی که در واقع قبل مذاکره بیان کرده اون رو در مسیر مذاکره در واقع ادامه داده. این هم یه نکته بود. نکته بعدی هم بحث خود کشور عمان بود که وزیر خارجه عمان هم در واقع یک جمع‌بندی از انجام مذاکره ارائه داد و اون روندی که ادامه یافته و که دو طرف با جدیت در حال بیان در واقع جزئیات و گفتگوهای مذاکره و در مورد موضوع هسته‌ای هستن، که این حرف وزیر خارجه عمان هم صحیحی بود و ادعایی که ایرانی‌ها داشتن و در طول مذاکره و قبل از اون در واقع بیان کرده بودن.
بله، بسیار عالی. حالا یک سوالی پیش میاد، البته سوال خود منم بود و اتفاقا هوشمندی مقامات جمهوری اسلامی ایران رو میرسونه که این مذاکرات رو غیر مستقیم کردن. من فکر میکنم به دلیل اینکه ما یک مقام رسمی تحت عنوان وزیر امور خارجه رو داریم، ولی اونور اصلا تو روابط بین الملل این برای ما توضیح بدید آیا دکتر، که از اونور یک فرستاده میاد ولی از این سمت ما یک مقام رسمی دولتی رو داریم، این مذاکرات اصلا شدنی هست به نظر شما با این مدل؟
ببین، بالاخره آقای ویتکاف فرستاده ویژه آقای ترامپ هست در منطقه و تمام در واقع مذاکرات منطقه‌ای، حتی در مورد غزه هم ایشون انجام میداد، دامادش هم در دو طرف حضور داشت، یعنی هم در مذاکرات غزه. ببین، به لحاظ روابط بین الملل رؤسای جمهور میتوانند در بعضی مذاکرات هم از فرستادگان ویژه خودشون استفاده کنند. اتفاقا ما اگر بخوایم مقایسه کنیم، ایشون فرستاده ویژه رئیس جمهور اون کشور هست و ما از مقام رسمی که همه کشورها استفاده میکنن وزیر خارجه خودمون استفاده کردیم.
بله.
مهمترین موضوع اینه که دو طرف به فرستادگان خودشون اعتماد داشته باشن، که جمهوری اسلامی ایران با توجه به سوابقی که آقای عراقچی در طول مذاکرات گذشته و با توجه به اینکه در واقع اعتماد ویژه‌ای به آقای عراقچی هست در مورد مذاکرات، این مذاکرات رو به ریاست ایشون داره برگزار میکنه.
درسته.
و ایشون هم در واقع در تمام مذاکراتی که انجام داده اون تعهد خودش رو نشون داده.
بله.
و اون اینکه توانمند هست در مورد مذاکرات مختلفی که انجام داده، به نظر از این جهت مشکلی نیست. فقط مشکلی که وجود داره آمریکایی‌ها پایبند و متعهد باشن در واقع به انجام مذاکرات و به ثمر رسوندن اون. این بی‌اعتمادی نه تنها در دولت جمهوری اسلامی ایران، بلکه در ملت ما هم نسبت به آمریکا وجود داره، چون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی آمریکایی ها تا تونستن در واقع به قول معروف در چرخ جمهوری اسلامی ایران در واقع خواستن که این چرخ به درستی حرکت نکنه، حالا چه با تحریم، چه با جنگ و چه با در واقع این که زیر مذاکرات بزنن.
درسته.
آمریکایی ها در واقع سعی میکنن که با تهدید و ارعاب و اینها کار خودشون رو پیش ببرن. دیشب هم آقای ترامپ دوباره صحبت از ناف کرده که ناوای ما داره میاد و اینها. این در واقع تکنیک که ما در علوم رسانه از تکنیک سایه جنگ ازش استفاده میکنیم.
بله.
تکنیکی که آقای ترامپ خیلی استفاده میکنه برای اینکه بتونه در واقع به اهداف خودش برسه، یعنی هم بیاد مذاکره رو مطرح میکنه، از طرف دیگه سعی میکنه سایه جنگ رو هم نگه داره که آقا ما
امنیت روانی رو به هم بریزه.
بله بله، ما در واقع با توجه به شناختی که از آقای ترامپ دیگه حاصل شده در دوره اول مذاکرات، خب اولین دوری بود که ما با آمریکایی‌ها مذاکره غیر مستقیم می‌کردیم، شناخت کافی شاید به حد الان نبود. ما یک تجربه با آقای ترامپ داریم، در عین اینکه داریم مذاکرات رو انجام میدیم انگوش رو ماشه هم هست، یعنی
بله.
نیروهای مسلح ما آمادگی کامل رو دارن دیگه، مثل دوره قبل نیست که اونها بخوان از غافلگیری استفاده کنن. در واقع ما در این حال که داریم مذاکرات رو انجام میدیم، نیروهای مسلح ما قوی تر از گذشته
درسته.
و با تمام امکانات که در کشور وجود داره، در حوزه موشکی، در حوزه دریایی، در حوزه های زمینی و غیره، آمادگی کامل رو برای دفاع از جمهوری اسلامی ایران و خاک این کشور دارن.
حال.
یعنی ما در واقع به طرف مقابل این موضوع رو هم به عینه هم با زبان ملموس و گویا گفتیم که در عین این جهل مذاکره هستیم، اون هم مذاکره‌ای که چارچوب داشته باشه، ساختار داشته باشه، شیوهش مشخص باشه، اما آمادگی نظامی خودمون رو هم داریم و ملت هم پشتیبان در واقع هم مذاکره هست، هم پشتیبان در واقع نیروهای مسلح هست.
حرفشان رو قطع کردم، اصلا نمی‌کنم. جناب عراقچی توی فضای مجازی یک جریان سازی خیلی هوشمندانه رو قبل از مذاکرات شروع کردن و اونم این بود که خطاب به ترامپ گفتن که، و آمریکایی البته، گفتن که شما جنگ رو امتحان کردید، حالا اختشاش رو امتحان کردید، این بار احترام رو امتحان کنید.
بله بله.
اون توی تفریح بله زده بودن، بله خیلی هوشمندانه بود. و البته یه نکته هم که وجود داره، حالا رسانه‌های موافق و رسانه‌های بی‌طرف، کسی که سعی می‌کنن حالا بی‌طرف باشن، اون توطئه رو خونسا کردن، توطئه آکسیوس رو خونسا کردن، مبنی بر اینکه حتی ممکنه که به یک بیانیه هم ختم بشه این مذاکرات، و این فکر می‌کنم باعث شد که خیلی از رسانه‌های سمت رژیم صهیونیستی عقب بکشن، دچار سردرگمی شدن دیگه. و البته اون حرکت خیلی زیرکانه که جناب عراقچی موقع خروج از مذاکرات انجام دادن و حل هست دیگه، عکس و فیلماش هست، دوستان میتونن برن جستجو کنن و ببینن. همه اینها دست برنده و دست برتر ایران رو از نظر شخصیت مذاکرات نشون داد به همه جهان.
بله، میگن آقای عراقچی قبل از این که در واقع دیروز در مذاکرات و شب قبلش حاضر میشه، در یک متنی که در فضای مجازی خودش منتشر کرد، بحث هوشیاری ایران رو مطرح کرد.
بله.
که ما هوشیارتر و بیدارتر از قبل در مذاکرات در واقع حاضر میشیم. خب بالاخره رسانه‌های اسرائیلی و دشمن اسرائیلی که یک شکست رو از ایران پذیرفته در دفاع مقدس 12 روزه، شاید دوست نداشته باشه که مسیر مذاکرات آنچنانی پیش بره که فرایندش در حال اجراست. دوره قبل هم دیدید که اسرائیلی‌ها در حین مذاکره، در واقع یک روز مونده به مذاکرات، به ایران حمله کردن.
بله.
و البته هماهنگی کامل بین آمریکا و اسرائیل است و به زعم بنده این نیست که ما اسرائیل رو از آمریکا جدا بکنیم. دوتاشون در واقع دشمنان اصلی ملت ایران هستن و ترامپ و نتانیاهو با طراحی همدیگه دارن کارها رو پیش میبرن.
بله.
اما رسانه‌های اسرائیلی خب بالاخره الان فرصتی که ترامپ اومده سر کار رو میخوان ازش استفاده کنن و در جهت اهداف خودشون پیش ببرن. بنابراین شما میبینید که بیشترین موضوعات در مورد لغو مذاکره، به نتیجه نرسیدن مذاکره و اینها رو رسانه‌های اسرائیلی دارن منتشر میکنن.
بله.
سعی میکنن در واقع در روند مذاکرات اختلال ایجاد بکنن
یا افکار عمومی رو مختل بکنن توی زمینه.
افکار عمومی رو مختل کنن، هم شبکه‌های مختلفی که دارن. اما رسانه‌های در واقع منصف جهانی، در واقع ما میبینیم که نه، در واقع دارن دقیق‌تر به مذاکرات می‌پردازن. حتی من دیدم بعضی از رسانه‌های غربی بی‌اعتمادی ایران رو در واقع لازم دونسته بودن.
بله.
بودن که با توجه به اینکه آمریکا غیر قابل پیش بینی شده و ترامپ غیر قابل پیش بینی است، بی‌اعتمادی ایران درسته. یعنی ایرانی‌ها با توجه به تجربه‌ای که دارن باید بی‌اعتماد باشن به مذاکراتی که داره صورت می‌گیره. اما همچنان جدیت ایران هم مورد بحث است در رسانه‌های جهان که ایران با یک تیم کامل و با تجربه ترین نفرات خودش از طریق وزارت خارجه در این مذاکرات در واقع حضور پیدا کرده. با توجه به اینکه آقای عراقچی هم در این مدت به یک چهره دیپلمات جهانی تبدیل شده و همه رسانه‌های جهان دیگه ایشون رو می‌شناسن، سابقه کاریش رو میدونن و تجاربیشون رو میدونن، ایشون رو یک دیپلمات جدی و متعهد در واقع خطاب کردن.
درسته.
میتونه در واقع اگر آمریکایی‌ها واقعا پای کار اومده باشن مذاکرات رو به خوبی جلو ببره و هدایت بکنه.
درسته. حالا یه بحثی هم هست که اگر این خبر واقعی باشه که دیگه دست برتر ایران رو توی مذاکرات کاملا دیگه به همه جهان اثبات میکنه، و اونم یه خبری حالا پخش شد، شما نمیدونم جستجو کردید ببینید صحت داشته نه، و اونم این بود که جناب عراقچی از ورود فرمانده سنتکام به مذاکرات جلوگیری کردن. حالا میگم این خبری بود که پخش شد، داره خب من جایی نتونستم پیدا کنم که صحت داشت واقعا یا نه، گفتن که حداقل 20 دقیقه جلوگیری کردن و
فرمانده سنتکام اومد حضور پیدا کرد و تصاویرش منتشر شد. در واقع به لحاظ میتواند یکی از شیطنت‌های آمریکایی یا باشه،
مثلا همین رو بگم، بله،
به اینکه مذاکرات غیر مستقیم بود، حتی اگه خود ترامپ هم میومد در واقع در
تفاوت ایجاد نمی‌کرد،
ما با میانجی داشتیم مذاکره می‌کردیم، برای ما تفاوتی نمی‌کرد. ضمن اینکه ایرانی‌ها در واقع با آمادگی کامل در این نشست بودن و خود ایرانی‌ها هم در لفافه هم در مستقیم گفتن که ما آمادگی نظامی داریم، دست روی ماشه است. اگر
آقای دکتر البرزی،
بله
صداتون یه لحظه قطع شد. بله
الان صدای من رو دارید؟
بله.
ببینید که در واقع رسانه‌های ایران و خود مقامات ما هم در لفافه هم به طور مستقیم گفته بودن که ما در حین مذاکرات اما دستمون روی ماشم هست، یعنی آماده ایم اگر اتفاقی بیفته در واقع جمهوری اسلامی ایران دیگه صبر نخواهد کرد و این سری با سری قبل فرق میکنه. با توجه به اینکه ایران تاکید کرده که اگر این سری دشمن از راه در واقع بخواد مسلحانه وارد بشه ما یک جنگ منطقه‌ای خواهیم داشت، این خودش هم در رسانه‌های منطقه بازتاب زیادی داشت
و حتی گفته امیر موسوی عزیز فرمانده ستاد مشترک جمهوری اسلامی که فرمودن ما اصلا دکترینمون رو از پدافندی به آفندی تبدیل کردیم، یعنی اگه به احساس بکنیم که اتفاق میفته ممکنه پیش دستان حمله بکنیم.
بله ببینید این موضوع جنگ منطقه‌ای خودش یک استراتژی ایران رو به طور مستقیم و غیر مستقیم داره نشون میده.
بله.
یعنی دیگر پایگاه‌های آمریکا در هیچ کدوم از کشورهای اطراف ما در امان نخواهد بود، از کشورهایی که از مبدأ اونها در واقع به جمهوری اسلامی ایران تجاوز بشه مورد هدف قرار خواهند گرفت و این هم به کشور همسایه هم اعلام شده، یعنی جمهوری اسلامی ایران در فضای دیپلماتیک خودش به همه طرف‌ها اعلام کرده که این سری با سری قبل متفاوت خواهد بود. بنابراین کشورهای منطقه هم اتفاقا دیروز من دیدم رسانه‌های منطقه‌ای بسیار دارن تلاش می‌کنن که مذاکرات به نتیجه برسه، چون از جنگی که شروع بشه در منطقه معلوم نیست که پایان پیدا بکنه.
درسته.
چون در واقع این سری جمهوری اسلامی ایران به همه هشدار لازم رو داده و گفته اگر در واقع بخوان با جمهوری اسلامی ایران مقابله کنن دیگه جمهوری اسلامی ایران هیچ فضای امنی رو برای آمریکایی‌ها نخواهد گذاشت، هم در دریا هم در پایگاهی که دارن. بنابراین این اقدامی که جمهوری اسلامی ایران انجام داده در حوزه نظامی خودش یک بازدارندگی است، یعنی یک بازدارندگی که ایرانی ها از سالهای گذشته بهش تاکید میکردن.
بله.
که ما به توانایی رسیدیم که در مقابل قدرت های بزرگ میتوانیم بایستیم. ببینید همین موشک هایی که توان بومی کشور ما هستن و مردم ما شاید در سالهای گذشته اینقدر در واقع نیاز به موشک ها رو مثل الان به طور ملموس بهش در واقع این گونه فکر نمیکردن.
درسته.
چقدر موشک ها در واقع تونسته اون توان بازدارندگی ایران رو بالا ببره. با توجه به اینه که موشک‌ها هم ارتقا پیدا میکنه، توانمندی جمهوری اسلامی ایران بالاتر میره، خود این موضوع هم در واقع یک خاریست در چشم دشمنان. همینه که در واقع دشمنان میان مطرح میکنن که ما باید روی موشک‌های ایران هم مذاکره کنیم یا روی بحث‌های منطقه‌ای ایران، دوستان ایران در منطقه باید بیان مذاکره کنیم. بنابراین در واقع رسانه‌های غربی اتفاقا دنبال فرافکنی بودن، یعنی قبل از مذاکرات میومدن میگفتن مذاکره موضوعش نامحدوده، ما راجع به همه چی آمریکایی‌ها میخوان صحبت کنن، در صورتی که دیروز مشخص شد و همه هر دو طرف و شخص میانجی تاکید کردن که موضوع فقط هسته‌ای بوده و دوباره در واقع یک مهر تاییدی بود و در واقع خواسته های جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات که در حال انجام است.
بله، یاد اون حرکت فوق‌العاده ذوالفقار بوتو افتادم، نخست وزیر پاکستان توی شورای امنیت، که نمیدونم دیدید شما در جریانش بودید یا نه، جلوی نیکسون، که یک بار دیگه این اتفاق افتاد توی شورای امنیت و درخواست خلع سلاحش رو کرده بود نیکسون، که اون برگه اون قطعنامه رو پاره کرد، گفتش که من میرم و برای جنگ برمیگردم، و بعد خب دیگه چون جزء امپیتی هم نبود، بالاخره تونست اون شرایط نظامی خودش رو بالا ببره و خب بالاخره جزء کشورهای هسته‌ای مطرح بشه. ولی خب اون کاری که انجام داد جلوی نیکسون رئیس جمهور آمریکا، که میگم اون قطعنامه رو پاره کرد و با کل هیئت مدیرانش بلند شد رفت، کار خیلی جالبی بود. و دومیش هم که الان ایران داره این کارو عملا با آمریکا میکنه. و در نهایت خیلی کوتاه بفرمایید که پیش بینیتون در آینده چیه؟
ببینید، آمریکایی‌ها نشون دادن که زبان زور رو میفهمن. یعنی در واقع ما اگر توانمندی های خودمون رو در حوزه‌های مختلف داشته باشیم، چه در حوزه نظامی، چه در حوزه اقتصادی و در همه حوزه‌ها بتوانیم اون قدرت ایران رو هر روز بالاتر ببریم، آمریکایی‌ها نهایتاً باید ایران قدرتمند رو بپذیرن. بله. یعنی من به نظرم میرسه که این اگر ما بتوانیم در واقع یک انسجام ملی داشته باشیم، مردم ما مثل همیشه حضورشون معجزه میکنه. یعنی شما دیدید در جنگ 12 روزه حضور مردم در میدان معجزه کرد، در فتنه اخیر کمر فتنه رو شکستن. مهمترین چیز رو ملت ایران تعیین خواهند کرد. 22 بهمن رو پیش رو داریم. من به نظرم میرسه که این 22 بهمن یک 22 بهمن تاریخی خواهد بود. حضور ملت ایران مهم خواهد بود در این 22 بهمن. تمام ناظران بین المللی و رسانه های جهان 22 بهمن امسال رو رصد خواهند کرد. من به در واقع بخوام جمع‌بندی کنم اینه که تمام این اتفاقاتی که داره میفته نتیجه پایانیش رو مردم ایران تعیین خواهند کرد و فرزندان ملت ایران در همه حوزه‌ای که حضور دارن، هم حوزه‌ای نظامی، هم حوزه‌ای دیپلماسی و هم حوزه رسانه. ببینید بله. الان رسانه هم اهمیت بالایی داره. بله. ما در رسانه هم در واقع فرزندان ملت ایران به خوبی دارن کار میکنن که جنگ شناختی دشمن رو در واقع خل سلاح کنن. بنابراین این چهار ضلع هستن که تعیین کننده نهایی خواهند بود. با توجه به اینکه ما در این چهار ضلع هم توانمندی بسیار بالایی داریم، قطعاً مثل جنگ گذشته، فتنه گذشته، پیروز ملت ایران خواهند بود.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر.
سلامت باشید.
روز خوبی داشته باشید. ممنون ازتون. لطف کردید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون. صحبت کردم با دکتر هادی البرزی، کارشناس ارشد حوزه رسانه و مسائل بین‌الملل، در مورد نگاه رسانه‌های بین‌المللی به مذاکرات مسقط.
شما که شنونده همیشگی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
وقت خوشی با یه کهکشون اراده کوله بار عشق و بعدا رو بزن به قلب جاده باشو مثل نور از چشم سیاه شب طلوع کن بی بهونه دست به کار شو یا علی بگو شروع کن یا علی بگو شروع کن چشم ماه و زلف خوشی دشمن شب سیاه هست دست رو دست نزار بلند شو آرزوها چشم به راه هست 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 زندگی رو با تبسمت.